بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که تخییر اصولی که یعنی تخییر به خود حجیت برگرده و متعلقش حجیت احد دلیلین باشه. اگر ما بخوایم به همون نحوی که مشهور در واجب تخییری قائل شدن که در وجوب تکلیفی تخییری مشهور قائلن که وجوب به یک جامع تعلق پیدا میکنه، به نظر ما همین بیان در تخییر اصولی هم جریان داره و هیچ محذوری نداره. در تخییر اصولی هم این حجیت به جامع بین الدلیلین میتونه تعلق پیدا کنه و مثل همون بیانی که در وجوب تخییریه، نه بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودن تمام بود، نه بیانی که مرحوم آقای صدر فرمودن. عرض کردیم آقای خویی قدس سره از راه این که حجیت به معنای علم تعبدی هست وارد شدن که ما اصل این مبنا رو قبول نداریم که حجیت یا به معنا یا ملازم با علم تعبدی باشه. عمده بیان آقای صدر بود که غرض در حجیت تخییری، اگر ما فرض کنیم حجیت به جامع بین الدلیلین تعلق پیدا کرده، ایشون فرمود غرض محقق نمیشه. منتها به نظر ما اشتباه ایشون این بود غرض را از اون صورت سوم و چهارم آوردن در این صورت. میگن غرض یعنی تنجیز و احد الخبرین تعیینن، و این با این که بگیم به جامع تعلق پیدا میکنه تحقق پیدا نمیکنه. ما عرض اون این است که شما اگر اون صورت بعد را که عبارت از حجیت مشروطه باشه که حالا توضیحش رو خواهیم داد، اگر او رو تثبیت کردید نتیجهش تنجیز و احد دلیلین تعیننه. اگر از این راه آمدیم نتیجهش این است که تخییر یعنی حجیت، این حکم وضعی در واجب تکلیفی میگیم وجوب تکلیفی، در اینجا میگیم این حجیت که حکم وضعیه، به قدر جامع بین الدلیلین تعلق پیدا کرده و همون بیانی که در واجب تخییری هست به عینه در اینجا جریان پیدا میکنه. پس این بیان نتیجهش و تحقیقش همین شد که عرض کردیم. حالا دو تا صورت دیگه باقی میمانه. این دو تا صورت رو هم خوب دقت کنید و این بحث حجیت تخییریه عرض کردم یک ثمره بسیار مهمش در بحث اجتهاد و تقلیده. اونجا هم بحث حجیت اصولی و حجیت تخییری مطرح میشه. انتزاعی باشه نباشه، مگه در اون وجوب جامعه جامعه حقیقیه؟ بین اطعام ستین مسکینن و صیام شهرین متتابعین جامعه حقیقی ما نداریم. اون جامعه جامعه انتزاعیه. حالا ببینید این بیانی که الان اینجا دارن آقا، این بیان نه ارتباط دلالت التزامی داره نه ارتباط دلالت تضمنی داره. ایشون میفرماین که در واجب تخییری وجوب معقوله به جامع بین این دوتا خصال یا این ستا، احد یکی از این خصال سلاس تعلق پیدا میکنه و مولا وقتی که تحریک الالجامع میکند مکلف یک فردی از این جامع رو میاره. حالا ولی یک فرد عرض میشد حقیقی نیست، اما یک فرد عنوانیه، اون عنوان برای صدق میکنه، عنوان یکی از خصال سلاس. ما عرض کردیم همین جام، همین عنوانم، همین بیانم در حجیت تخییریه میاد، هیچ فرقی نمیکنه. حالا این دلالت التزامی و تضمنی رو ایشون جای دیگه مطرح کرده، باز باید اون مطلب رو ببینیم. اما اونی که اینجا هست در بحث تعادل و ترجیح، اصلا هیچ بحثی از این دلالت تضمنی و التزامی نداره ایشون. نه چرا منافات داشته باشه؟ میگم آقا در اونجا که شاره، آخه ببینید در بحث واجب تخییری مشکل چیه؟ مشکل این است که متعلق وجوب چیه؟ اونجا ما خارجن میدونیم که یکی از این خصال سلاس رو انجام بدیم تکلیف انجام شده. شبیهش در بحث واجب کفایی هم مطرحه، یکی رو انجام بدیم امتثال انجام شده، هر سه رو لازم نیست انجام بدیم. اون وقت میگن آقا پس بعضی از اینها یجوز و ترکه، وقتی یجوز و ترکه پس چی متعلق وجوبه؟ متعلق وجوب باید یه چیزی باشه که لا یجوز و ترکه. این اشکالی است که در بحث واجب تخییری مطرح میشه. یادتون هست که این اشکال اصلی همینه. خب اونجا آقایون برای اینکه این اشکال رو که خب از یه طرف میگیم آقا این واجب است، از یه طرف میگیم آقا ترکش هم جایزه، در خصال سلاس در خصال کفاره میگیم آقا اگر یکی از این ستا رو شما انجام دادید، اطعام ستین مسکینن صیام شهرین متتابعین اتق رقبه، بقیه ترکش جایزه. میگم خب آقا این چه وجوبیه که شما میگی ترکش جایزه؟ پس متعلق وجوب چیه؟ آقایون میان اونجا مشهور میان میگن آقا وجوب به جامع اینها تعلق پیدا کرده و در نتیجه اون جامع لا یجوز و ترکه، جامع رو به هیچ وجه نمیتونید ترک بکنید. جامعه رو که نمیتونید ترک بکنید پس باید یک فرد، یعنی یه چیزی که موجد و محقق اون جامعه باشه در عالم خارج. میگم آقا هر کدوم از اینا رو آوردیم محقق اون عنوانه، ولی یه عنوان انتزاعیه، عنوان حقیقی که نیست که اونجا. عرضم این است که این همین بیان، این همین بیان هم در اینجا میاد. ببینید به امام عرض میکند آقا دو تا روایت با هم حجیت دارن، کلاهما ثقه، هر دو شرایط حجیت رو دارن اما متعارضن، چه کار بکنیم؟ میفرماد موسعون علیک. این موسعون علیک یعنی خود حجیت. اونجا تعبیر وجوب میکنیم در بحث واجب تخییری و حکم تکلیفی میاریم، اینجا کلمه حجیت که حکم وضعیه میاریم، میگیم این حجیت به جامع بین الخبرین، عهد الخبرین، عهد الخبرین حجتون. نه اینکه ما بگیم عهد الخبرین حجتون معناش این است که اگر شما هر کدوم رو عکس کردید دیگری از حجیت ذاتیش ساقط میشه، نه، از تنجیزش ساقط میشه. عهد الخبرین، حالا اگر گفتیم از روایات حجیت و اصولی استفاده میشه، چون ما هنوز این بحث رو نکردیم، هنوز داریم بحث میکنیم آقا اگر بخواهیم از روایات حجیت تخییریه را استفاده کنیم، اولا امکان ثبوتی داره. یعنی چی حجیت تخییریه؟ داریم این رو فعلا بحث میکنیم. اگر گفتیم امکان ثبوتی داره، اون وقت باید ببینیم این روایاتی که در خبرین متعارضین هست آیا ازش تخییر فقهی و تکلیفی استفاده میشه یا تخییر وضعی و اصولی. اگرم گفتیم آقا حجی مثل مرحوم آقای خویی شدیم، گفتیم آقا اصلا حجیت تخییری محاله، ما چیزی به نام حجیت تخییری نداریم. کما اینکه اگر یادتون باشه در بحث تخییر بین اقل و اکثر، اونجا هم شبیه این اشکال مطرح بود که آقا تخییر بین اقل و اکثر امکان نداره. اینجا هم اگر گفتیم حجیت تخییری محاله، تصویر عقلی ثبوتن ندارد، میگذاریم کاملا کنار، میگیم ما چیزی به نام این حجیت تخییری نداریم، این روایات هم دلالت بر همون تخییره تکلیفی عملی فقهی داره. ولی ما هنوز این در این قسمت هستیم. حرف آقای خویی رو مطرح کردیم که ایشون میگه حجیت تخییریه معنای محصل و معقولی ندارد و از مجموع کلماتشون که شاید عمدتاً هم در فقه در همون بحث اجتهاد و تقلید هم مطرح کردن، میگن چهار صورت داره، تمام چهار صورت رو مناقشه میکنن. ما تا اینجا دو صورت رو ذکر کردیم و مناقشه ایشون در این دو صورت رو بحث کردیم و به نتیجه رسوندیم. خیلی خوب، اگر در ظهور تصرف کردید پس میشه همون تأخیر عملی. نه، این که بیان فرمودید درست منجر به تأخیر عملی فقهی میشه، در حالی که اینا میخوان تأخیر اصولی استفاده کنن. حالا ما رو فرض این که تعارض رو همه قبول دارن، نه یک فقیهی دون فقیه آخر، یک تعارضی عند الجمیع تعارض مسلمیه. حالا ما خواهیم ببینیم این تخییر بین الخبرین رو از چه نوع تخییری قرار بدیم. حالا مفر داشتن بعد این ظهور روایات چیه؟ ببینید اگر ما آمده گفتیم آقا تخییر عقل، تخییر اصولی عقلن محاله، این احتمال که ما از این روایات تخییر اصولی استفاده کنیم منتفی میشه. حالا دقت کنید این صورت سوم و چهارم رو. صورت سوم حجیت تخییری برگردد به حجیت ترتبی. یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا هر کدام یکی از این دوتا حجت است مع عدم الاخص به دلیل الاخر، یعنی یک حجیت ترتبی داره. این خبر حجتون، در صورتی که شما اخذ به دلیل دیگر نکنی. اما اگر اومدی اخذ به دلیل دیگه کردی، این حجیت نداره، باز از این طرفش هم هست. یعنی این دلیلم حجیت داره به نفع حجیت ترتبی، شبیه اون چه که شما در باب صلات و ازاله نجاست میفرمایید که اگر ازاله نجاست نکرد، این مهم که عبارت از صلات باشه، وجوبش فعلیت پیدا میکند علا فرض عصیان ازاله. البته رو قول به ترتب، اونایی که ترتب رو قائل هستن. به عبارت اخرى بیایم شبیه همون ترتبی که بین الوجوبین تکلیفیین مطرح میکنند آقایون، بیایم بین الحجتین الوضعیین این ترتب رو درست بکنیم، بگیم هذا الدلیل حجتون به نحو ترتب، یعنی علا فرض این که شما دلیل دیگر را اخذ نکرده باشید، و بالعکس که میشه ترتب من الجانبین. مرحوم آقای خویی میفرمان این اشکال داره، و در اشکالشون اینو دیگه مرحوم آقای صد مطرح نکرده اصلا، میفرمان این اشکالش این است که ما در تکلیفیات ترتب داریم، اما در وضعیات نمیتونیم ترتب داشته باشیم. چرا؟ میفرمان برای این که ما در تکلیفیات اگر مکلف اهم را ترک کرد، مهم را هم ترک کرد، ترتبی ها میگن آقا این دو تا تکلیف متوجهشه و الان هر دو رو ترک کرده و استحقاقش هم تا عقاب داره، دو تا عقاب داره. در تکلیفیات ترتبی ها یک چنین نتیجه ای رو قائلن که ازا ترک الاهم والمهمن هر دو برش فعلیت داره. بله میگن فی فرض الاشتغال بالاهم مهم از فعلیت میفته، فی فرض الاشتغال بالمهم اهم از فعلیت میفته، اما در فرض اسیان هر دو، هر دو فعلیت دارد و استحقاق دو تا عقاب داره، که یکی از حالا نقاطی است که دیگران که میخوان به ترتب اشکال کنن از همین راه وارد میشن. آقای خویی میفرمان این در مانحنفی جاری نیست. در مانحنفی نمیتونیم بگیم که اگر کسی هر دو خبر را، یا در اون بحث دو فتوای متعارض، هر دو فتوا را، هر دو خبر را ترک کرد، اینجا هر دو برایش حجیت فعلیه دارن. نمیشه همچین چیزی رو ملتزم شد. ما در حجیت تخییریه میخوایم بگیم یکی از این دوتا دلیل الان بالفعل برایش تنجز دارد، اگر هر دو را ترک کرد نمیتونیم، و کسی هم ملتزم نمیشود که هر دو براش حجیت فعلیه دارن. لذا ایشون میفرماید که ترتب در مسئله تکلیفیات، اینم یکی از نقاط افتراق بین تکلیفیات و وضعیات. دیروز هم در بحثی که از فوارق بین تکلیفیات و وضعیات عرض کردیم، چی بود اون فرق رو نظر آقای خویی؟ یادتون هست؟ احسنتم احسنتم. اما خب رو نظر ایشون، البته این که عرض میکنم گاهی اوقات آقایون این وجوه افتراق رو ببینید، شما یه جایی یادداشت داشته باشید، بعدن میخواید فرق میان وضعیات و تکلیفیات رو تحقیق کنید، اینا برای تحقیق خیلی لازمه. خب اینم یک وجه دومیه برای فرق بین تکلیفیات و وضعیات، که ترتب در تکلیفیات جریان دارد روی قول به ترتب، اما ترتب در وضعیات جریان نداره. بفرمایید. فرض اینه که نه دیگه، اینجا نمیشه دیگه، اینجا در حجیت این چنین نیست. بالاخره براش هر دو منجزه. بله خب میدونم نمیشه، نمیشه. مانش این است که یک روایت یعمر و یک روایت ینها، یعنی در زمان واحد هم امرش تنجز داره هم نهی. اونجا دو تا، اونجا دو تا وجوبه، اونجا دو تا وجوبه، یک وجوب ازاله نجاست از مسجده، یکی هم وجوب صلاته. ام خیلی دو تا الزامه، نه دو تا الزامه، دو تا الزام وجوبیه اونجا، نه اینجا، اینجا یک امر است یک نهی است. امر میگه این تمامش مصلحت داره، نهی هم میگه تمامش مفسده داره. نه نمیشه شاربه، شاره نمیتونه این رو منجز کنه، هم فعل هم ترک را فی زمان واحد. این دیگه اجتماع نقیزه، این لازم میاد. نه خیر، نه چرا براش نه براش به نوت اگر ازاله میکرد شاره از وجوب صلات دست بر میداشت، اگر نماز میخون از او حالا میگه حالا که هر دو رو، هر دو رو انجام ندادی دو تا استحقاق عقاب داری. چرا؟ آقای شعبانی اونجا یکیش امره، یعنی اینجا در خبرین متعارضین واحدون یعمرنا والآخر ینهانا، یعنی شاره میتونه بگه آقا این در زمان واحد هم مفسده داره هم مصلحت در یک شیء واحد. آقا اصلا اونجا دو تا فعله، یکی ازاله است یکی صلاته. اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید، اما چون به سوء اختیار خودش این کارو کرده عقاب هر دو رو پاش می‌نویسن. اونجا آقا اون جواب میدن، ترتبی‌ها میگن آقا چون میگم آقا بالاخره قدرت بر این که در زمان واحد انجام بده نداشته، میگن بله اما به سوء اختیار هر دو رو ترک کرده. چون به سوء الاختیار لا ينافل اختیار، پس استحقاق عقاب هر دو رو داره. اما دو تا فعله، یکی ازاله است یکی صلاته، اما اینجا یک شیء واحده. این شیء واحد یک روایت بهش امر کرده یک روایت نهی از او کرده، اینجا چطور میشه ترتب درش جریان پیدا کنه؟ نه این انصاف، این اینجا حق با مرحوم آقای خوییه، ما هم این فرمایش ایشون رو قبول میکنیم. این حرف یک حرف محکمیه. بله
فضای معاملات و حکم وضعی، یه روایت واسه من ثمرش ملکیته، یه روایت واسه من ثمرش عباده در تصرفه.
نه باز دو چیز شد آقای رحمان، دو چیز شد. نه اینجا دو روایت داریم، یک روایت یعمرنا یک روایت ینهانا. یه روایت بگه ملکیت هست، یه روایت بگه ملکیت نیست.
باب تعارض فقط همینه، ما الان یک ماه داریم بحث میکنیم، میتونه به حد شهید سر بگه میتونه بین دوتا وجوبه
این باشه. بله اما الان در الان در تعارضی که اینجاست یک مصداق بارزش اینه، تعارض بینه، ولذا روایاتش این بود، روایت سماعه و اینا که واحد و یعمر و ناول آخر و ینهانا. اینجا شما چطور ترتب درست میکنی؟ اینجا ببینید اجازه فرمایید، میفرمایید یه روایت بیاد بگه که آقا اگر شما این کارو کردید مثلا حیازت، این میشه ملک شما. یه روایت میگیم شده اباحیت هست، این تعارض نداره با هم؟ تعارض نداره؟ نه نه ملکیه نه خیر، او مرتب نه، او میاد مفسر این اباحیت تصرف میشه با هم قابل جمعن، نه تعارض اصلا نمیشه اینجا، تعارض نمیشه. اگه اجازه ببینی قسمت دیگر آقای جهادیان بگم، چون میخوام این قسمت رو امروز تمام کنم. این بحث حجیت تأخیری آن خودش بحث خیلی خوبیه، خودش اصلا یه رساله میشه. خب حالا دقت کنید، من واقعا خیلی تشکر میکنم آقایون، خوب دقت دارید الحمدلله و دنبال میکنید و اشکال میکنید. بحث هم باید همینطور زنده و عرض میشود که این پر مطلب باشه، هم ما مطلب زیاد بگیم، هم شما فکر کنید زیاد روی مطالب و اینها. و اینا همش اینطور نیست که بگیم آه اینا بحثایی است که اضافی هست و اصلا این بحثا یعنی چی. خب ملاحظه میکنید الان ما میخوایم تکلیف اخبار تخییر رو روشن بکنیم. اگر فرق بین تخییر فقهی عملی و تخییر وضعی اصولی رو نگیم، اگر تصویر حجیت تخییری رو نداشته باشیم، که نمیتونیم تکلیف این روایات رو روشن بکنیم. پس این راه سوم درسته به نظر ما، یعنی اگر به نحو ترتبی شاره بخواد حجیت رو درست بکنه، ترتب در وضعیات غیر معقوله. حالا ببینید، عذر میخوام، مثلا ببینید در باب وضعیات، حالا بیم سراغ ملکیت، شاره بیاد بگه که اگر عرض میشود که این نرفت سراغ این مال، تو مالکی، اگر اون آمد سراغ این مال، اون مالکه. خب این تصویر میشه باز، اما ترتب نیست. جایی که بگیم آقا یه دلیل بیاد بگه هم این عمل تو موجب ملکیت توست، هم عمل دیگری موجب ملکیت دیگری نسبت به این ماله، اینجا میتونی ترتب رو تصویر کنی؟ هرگز نمیشه تصویر کرد. نه ازو بدی، نه ترتب نیست. هر کس زودتر، یعنی هر کسی آمد، من احیاه و مالک میشه. اما به یکی آقا الان هر دو بالفعل سبب ملکیت موجود است، هر دو مالکید، اما هر کدوم زودتر دست گذاش به نفع ترتبی تحقق پیدا کن، نمیشه. نمیشه بله؟ نه اینجا فرض از تخاصم نیست. بله میگم آقا یه دلیل شرعی بیاد، یک دلیل شرعی بیاد برای ملکیت. مثلا ببینید این بحث ترتب در ملکیت رو در بحث غریقین، اگر یک پدر و پسری با هم در زمان واحد غرق شده باشن، اونجا میشه این اگر گفتیم این بحث معقوله، اونجا هم جریان پیدا میکنه. حالا بگذارید من صورت آخر رو عرض بکنم. صورت آخر این است که حجیت هر کدام مشروط به اخذ و عمل به همون دلیله. یعنی شما به هر روایتی عمل کردید، هر روایتی رو اخذ کردید، اون روایت برای شما حجیت داره. بحث ترتب هم نیست. در ترتب میگفتیم در فرض عدم اخذ به دیگری این یسیر و حجتن، اما اینجا میگیم در فرض اخذ به همین دلیل، این دلیل برای شما حجت است. آقای خویی اینجا یک اشکال روشنی میکنن. میفرم بله؟ نه حالا صحبیت هم نیست، یک فعلی حجیتش اگر بخواد فعلیت پیدا کنه، ولو ایجاد مصلحت هم در معدا نمی کنه اصلا. اما این اخذش کشف از این میکنه که این برای حجیت منجزیه و فعلیه داره. ایشون چون عرض کردم این بحث رو عمدتا در دو فتوای متعارض مطرح میکنه، اونجا میگه که آقا ادله حجیت فتوا مقید به اخذ به اون فتوا نیست. اینجا قاعدتا باید بگن ادله حجیت خبر واحد هیچ قیدی نسبت به اخذ به اون خبر نداره. خبر واحد حجتون، چه شما اخذ به او بکنی چه اخذ به او نکنی. دلیلش عرض میکنم اطلاق داره. این بیان ایشونه. مرحوم آقای سعد قدس سر رو یه مقدار اینجا رو در همین بحث تعادل و تراجیح اینطور پیش آمدن. اول میفرماین که اسمشو میگذارن حجیت مشروطه، بعد میگن برخلاف این که ما قبلا گفتیم اگر حجیت بخواد به جامع تعلق پیدا کند با غرض مولا سازگاری نداره، این حجیت مشروطه با غرض مولا سازگاری داره. بعد میفرماین که خب حالا این شرط رو چجوری ما بیان کنیم. میگن شرط باید طوری باشد که جمع بین الخبرین و بین الحجتین پیش نیاد. ببینید خوب، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر رو، بسیار ذهن منطقی و دقیق داشته و اینا رو ما باید یه مقداری ملاک قرار بدیم. ایشون میگه خب از کجا شروع کردید؟ میگه حجیت مشروطه. اول میگه خب شرط باید طوری باشه که جمع بین الخبرین لازم نیاد. بعد بگیم خب آقا این شرط چیه؟ میگن این شرط رو مشهور التزام مکلف به عهد الخبرین، کل ملتزم بهی بین المتعارضین یکون هو الحجه. مشهور میگن آقا در خبرین متعارضین اون خبری که التزم المکلف به، التزام به اون خبر پیدا کرد، میفرمان این حجیت داره. بعد میان میگوین که این التزام اشکالش همینه که آیا اونجایی که شبیه اون اشکالی که آقای خویی داشتن، وقتی که یک خبر معارض نداره آیا التزام به اون خبر شرط در حجیت اون خبره؟ نه. حالا چطور شد که وقتی تعارض پیدا کرد میاد میگید التزام به خبر شرط در حجیت خبره؟ بعد مسئله رو میبرن رو موافقت التزامیه که اصلا ما برای التزام دلیل نداریم. عرض میشود که اساس موافقت التزامیه رو قبول نداریم، لذا یه مرحله تنزل میکنن. البته اینجا باز یک اشکالای خوردهی دارن که ببینید حتما میان میگن نگیم التزام، بگیم شرط التزام نیست، شرط همین عمل و اخذ خارجیه. هر روایتی را که مکلف بر طبق او عمل کرد میگن بگیم به جای التزام ما یختاره المکلف، او اون خبر رو حجت قرار میده. باز وقت همون اشکال آقای خویی رو میکنن، میگن که آقا مگر میشه امر تشریع به ید المکلف باشه؟ بگیم آقا شما اون روایتی که عمل میکنید حجته، عمل نکردید حجت نیست. ما یختاره المکلف بخواد حجت باشه، این معناش اعطاء و تشریع به ید المکلفه و هازا غیر معقولن. و در نتیجه خب ببینید نکته این است که ولو ایشون توی عباراتشون میگن استغراب، استغراب و غین، یعنی اینم یک اشکالاتی داره که موجب غریب بودن این بیان و این راهه. آقای صدرم در اینجا نتیجه نهایی آقایون این میشه، هم تعلق حجیت به جامعه را نمیپذیرن، هم به نحو حجیت مشروطه نمیپذیرن. مشروطش رو به نحو التزام معنا میکنن اشکال داره، به نام همون اخذ خارجی و عمل خارجی هم میکنن معنا داره. لذا اصلا باید بگیم آن حجیت تخییریه تصویر درستی نداره. لازمه فرمایششون اینه. اما حالا بعدن فردا انشالله خواهیم گفت خود آقای صدر سه تا بیان داره برای استفاده حجیت تخییریه از اخبار تخییر. شما که حجیت تخییریه رو میگید به نحو تعلقش به جامعه معقول نیست، به نحو مشروطم میگید استقراب غریبون جدن، وقتی ثبوتن این مشکل داره چطور اثباتن میخوایید در اخبار تخییر مسئله حجیت تخییریه رو مطرح بکنید؟ حالا بیان ایشون رو ببینید انشالله. بیان مرحوم، حالا این دوتا آدرس هم عرض بکنم، یکی بیان نائینی رو ببینید جلد 4 صفحه 766، بیان امام در الرسائل صفحه 56، و بیان خود مرحوم آقای صدر در همین جا در اواخر این تعادل و تراجی صفحه 396 اینا شاید باشه، در جلد 7 صفحه 396 به بعد، ببینیم که اینها فردا چی میخوان بگن. و آن خودتون اخبار تخییر رو یه مقدار دقت کنید، ببینید واقعا اون ظهور عرفیش در تخییر عملی فقهیه یا ظهور عرفیش در تخییر وضعی اصولیه. و صلی الله علی محمد.